تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات مجید ابراهیمی، و من هم منیژه آران گوینده. سلامت و شاد و پایدار باشید دوستان عزیز، و نوای مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری باشه انشالله. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
چون هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشت صدها قرار. سلام و درود بی پایان به شما عزیزان فرهیخته و شنوندگان صمیمی و همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه شبهای فرهنگ در خدمتتون هستیم، با پخش سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت دوستان خوب، کتاب بسیار نفیس از محسوس تا معقول حضرت استاد، معلومه که این خیلی مورد توجه علاقمندان به مباحث فلسفی قرار گرفته و این از سوالاتی که میکنن نشون میده که خیلی ژرفندیشن و عمیق مطالعه میکنن. این جای بسیار خوشبختی و دلگرمیه واقعا که عزیزانی داریم که تا اینقدر مباحث فلسفی عرفانی توجه دارن. یکی از این سوالات همین از این زاویه مطرح شده که فرمودن ارزیابی و ارزشگذاری از کارهای عقل است. پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب بندگی. این شراب بندگی هم جاودانگی حضرت عالی فرمودی. حالا سوال بعدی ماست که خدمتتون هستیم. در ادامه هم زیبا فرمودید اگر به همین تعریفی که از وجدان شده هست و فرا می آمدن اشاعره و معتزله، بندارم این نزاع دامنه دار اصلا و وجود نمی آمد.
همین اگر یک دقت بیشتری می کردن به هم می رسیدن.
حضرت علی فرمودید پس از یک آگاهی پنهان ناشی می شود تسلیم شدن در مقابل خداوند و گوش جان سپردن به دستورات مقدس و مطالعه او از احکام عقل است.
تمام.
و اشخاصی که از گوهر ارزشمند عقل بهره و نصیبی ندارن در انتظار فرمان هفت حوالا نمی مانند.
نه
حتی نماز هم بخوانند.
نه
نماز غیر منتظره ای. خیلی جالب این عبارت. اگر اشاعره معتزله اندکی در اون چه ما گفتیم تأمل می کردن این نزاع دامنه‌دار به وجود نمی آورد و همه در می یافتند که اگر عقل ما را به تعبد در مقابل امر خداوند دعوت نمی کرد مهمترین مسئله عالم هستی مختل می بود.
واقعا
خیلی جالب. یعنی واقعا اگر عقل متعبد نبود همه عالم رو
اصلا پریشانی بود، وحشتناک بود. و اتفاقا تعبد هم مال ذات عقل. عقل اگر خود را بیابد به ذات متعبده. این اینم در احادیث ما هم هست. حالا ما نمیدیم العقل ما عبده به رحمان و تو سببه. این عقل قدسیه. عقل اگر گرفتار هوا و هوس نباشه، ببینید این جنگ عقل یک جنگی هست همیشه در درون انسان. اصلا ویژگی انسان و شگفت‌انگیز بودن وجود انسان همینه. هیچ موجودی در درونش جنگ نداره. این جنگ‌های ظاهری خیلی مهم نیست آقای لاریجانی. خب جنگ در عالم بوده، در تاریخ جنگ‌ها بوده، صلح‌ها بوده، جنگ و صلح بوده، الان هم جنگ و صلح هست. با اینا کار نداریم، وارد اون بحث نمیشیم. غیر از این جنگ‌های ظاهری که در تاریخ وجود داشته و الان هم وجود داره، هر فردی در درونش یه جنگ هست. جنگ درونی چیه؟ جنگ درونی جنگ میان احکام عقل و تمایلات نفسانی. انسان خواسته هاش که یه رنگ و دو رنگ نی، رنگ و وارنگ میل داره، شهوت داره. از طرفی عقل هم یه احکامی داره. گاهی بین احکام عقل و تمایلات که اینو میخوام اونو میخوام یه تعارض واقع میشه. این تعارض هم یه روز و دو روز نی، از بد و زندگی تا پایان عمر همراهه. این نزاع درونیست. خب این نزاع درونی رو کی باید صلح بده؟ ببین در جنگ های بیرون دعواهای از روستا گرفته تا شهر تا کشور تا عالم، جنگ های داور بین المللی پیدا میشه، یه شورای ملل نمیدونم از این چیزا، یا مثلا کت خدای ده، یا مثلا فرض کن که شهربانی شهردار شهر، هیچ یه داوری میاد دو گروه، دو فرد یا دو گروه رو یا دو کشور رو که جنگ با هم دارن داوری میکنه و اصلاح میده، میگه حالا این حق با تو. این هم جنگ درونی را که تمایلات نفسانی از یک سو سفارایی کردن، حکم عقل هم از یک طرفه، اینه با هم سازگار نیستن. عقل میگه که ظلم نکن، تصرف بیجا در مال مردم نکن، شهوت، و تمایلات نفسانی میگه این مال ورد و ببر برا خوده. این جنگ دیگه نه؟ آیا این جنگ درونی رو چه کسی باید داوری کنه؟ یه داور عادل، چیز فهم، مسلحی که بیاد اینا رو. داور واقعی خود عقله. ولی در این حال عقل به تنهایی که خب حکم میکنه، ولی تمایلات گوش نمیکنن که نه؟ عقل میگه ظلم بده، تمایلات میخوان ظلم بکنن. حالا بازم حرف اینجا یه داور دیگه پیدا میشه اون که گفتم و عجب نقش عجیب بازی میکنه، اون خود همون اراده است که گفتم. اراده میاد حرف و عقل رو گوش میکنه. خب منطقیه، متین معقوله. به تمایلات هم گوش میکنه. شهوات، تمایلات رنگ و رنگه، حرفا اونا رو هم گوش میکنه. حالا میخواد داوری کنه، در داوری کردن میدونی چه کار میکنه؟ نمیشینه قضاوت گونه قضاوت کنه، عرض کنم که یه جهش میکنه، کودتا میکنه. به عبارت دیگر چه بگم، چه لغت پیدا کنم، اراده کودتا میکنه. یعنی چه؟ دیگه نمیشینه هی حرف بزنه. یک دفعه دید اگه حرف عقل درسته، به تمالان میگه خفشید، با یک کودتا اونا رو کنار میزنه. اصلا اراده کودتاگره این وسط. اگر عقل حرف عقل رو پسندید، به تمایلات میگه برین کنار. اگر این وقت اراده هم گول خورد بدبختانه، چه بسا گول بخوره و حرف تمایلات و شهوات بشه، یک کودتا علیه عقل میکنه. این کار اراده کودتا کردنه، یا علیه عقل یا علیه تمایلات نفسانی. اینه که ما باید با اراده کمی کنار بیایم. این کودتاگره دیگه، یا این طرف ها میگه یا اون طرف ها. بهش بگیم آقای اراده بزرگوار، یه قدر حواستو بیشتر جمع کن، اگرم کودتا میکنه علیه تمایلات نفسانی کودتا کن. بله، اینا مهمه که این نزاع درونی رو سرانجام اون تصمیم نهایی و اون اراده تصمیم بگیره، به نفع یکی وارد میدان میشه. اینه که ببین آقای لاریجانی، اراده تصمیم گرفتنه. برای بشر هیچ موضوعی سخت‌تر، دقیق‌تر، مشکل‌تر از تصمیم گرفتن نیست. این که تصمیم میگم، نه این که فکر کنید که حال بعضی میگن تصمیم گرفتن سخت نیست، ما تصمیم میگیم. تصمیم گرفتن در امور جزئی مهم نیست. این که شما ظهر مثلا چه غذایی بخوری، آبگوش بخوری یا پلو بخوری، یه تصمیم میگیری یا پلو بخوری یا آبگوش، این مهم نیست. گاهی سر یک دوراهی قرار میگیری که مرگ و حیاته، سعادت و شقاوته. حالا باید تصمیم بگیری، ببینم این تصمیم آسونه یا نه.
سخته. بله،
بین مرگ و حیات تصمیم گرفتن آسونه یا سخته؟
سخته،
خیلی سخته. اونجاست که اراده نقش خودشو بازی میکنه. تصمیم گرفتن خصوصی ترین چیز انسانه. ببینم هیچ کس برای آدم میتونه تصمیم بگیره، خود آدم باید تصمیم بگیره.
خود انسان باید تصمیم بگیره.
هم خلوت ترینه، منفرد ترینه، پنهان ترینه و سخت ترینه. وقتی که شما باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیری، دیگران برای شما تصمیم بگیرند یا خود تصمیم میگیری؟
خودم تصمیم.
حتی اگر
حتی اگر
دیگران برای شما تصمیم بگیرند، شما با تصمیم خودت باید تصمیم به دیگران بپذیری یا نه؟
با تصمیم خودم تصمیم.
سرانجام باید به تصمیم خود بازگردی. و اگر مسئله بین مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، میدونی چقدر سخت تصمیم گرفتن؟ اینجاست که نقش تصمیم به اراده وارد میدان میشه و باید کودتا کنی. حالا ببینیم کودتای اراده چگونه است.
استاد، شما به تو میدان نزاع و تقابل اشاره فرمودید، هم نزاع درونی هم نزاع بیرونی.
آره.
که این در طول تاریخ هم این نزاعها پایان نداره.
نه،
یعنی یه روزی بگیم تمام شده، سفر انداختیم، این شدنی نیست.
نه، تا حالا که نشده.
نشده. آره. مخصوصا نزاع درونی انسان.
اون که اصلا معلومی که تمام، اون دیگه بعد از مرگ انشاءالله.
که نزاع بیرونی رو پیامبر جهاد اسخر نامید، درونی رو جهاد
اکبر. و واقعا جهاد اکبره.
مرحبا بقا من قتل جهاد اسخر و بقی علیه من جهاد الاکبر. قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. خیلی نکته مهم.
آقای دارجان، این کلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که جهاد درونی جهاد اکبر دانه، شاید بعضی نفهمند که چرا. حالا از من بپرسیم چرا اون اکبره؟ جهاد بیرونی، جنگ، حتی جنگ اول، دوم و سوم، جنگ های جهانی، حتی که بزرگترین جنگ ها در طول تاریخ بوده، تمام میشه. جنگ اول جهانی تمام شد، جنگ دوم هم تمام شد، جنگ های موسمی هم تمام میشه در یه مدتی. حالا گاهی طولانیه، حالا جنگ ما با عراق 8 سال طول کشید، تمام شد. جنگ ها تمام میشه. جنگ درونی آدم تمام میشه یا نه؟
نه.
جواب من بده. من
نه دیگه،
از بد و زندگی تا پایان. حالا اینی که تمام نمیشه اکبره، یا اونی که تمام میشه اکبره؟
که تمام نمیشه اکبره.
پس وقتی حضرت فرمود که جهاد درونی جهاد اکبره، باید بفهمیم که چرا اکبره. چون جهادیست که پایان نداره. این جنگ های بیرونی تمام میشه، این جنگ تمام شدنی نیست. و در این جنگ تمام ناشدنی آدم باید حواسش جمع باشه که شکست نخوره و اون جنگ درون آدمیست و این سخته. حالا تمامم نمیشه، نه تنها در مدت زندگی آدم تمام نمیشه، اصلا خواب و بیداری، شب و روز، زمستان و تابستان، سفر و حضر، این جنگ درونی در سفر تمام میشه، در حضر تمام میشه، در شب، در روز، همیشه همراه شماست. پس خیلی جنگ سختیه، انصافا جنگ سنگینیه،
خیلی خطرناک،
خیلی باید به آدم بپردازه. ولی جنگ بیرونی تمام میشه.
مولوی هم همین جنگ بیرونی رو میگه تمام میشه. ما شهان کشتیم، ما خصم برون، ما خصمی زنبتر اندر درون.
برکنم
کشتر اون کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست.
او شیر باطن سخره خرگوش نیست. عجب حرف.
رجعنا من جهاد الاسخری، با بوتی اندر جهاد اکبر.
حالا همین سخره خرگوش رو گوش بده من معنی کنم. شیر باطن
سخره
خرگوش نیست. ببین شیر ظاهر، یه شیر از جنگل میاد حمله میکنه با آدم. شما یه خرگوش اگه داشته باشی بنده جلو شیر
میگیره میره،
شیر اون خرگوش رو میگیره میره، به تو کاری نداره، یه خوراک میخواد شیر دیگه. ولی یه خرگوش، یه گوسفند، یه بره همراه داری، بره بنده جلو شیر یا خرگوش بنده جلو شیر، شیر میگیره میره میخوره، با تو کار نداره. ببینم حالا شیر درون چه جلوش میندازی که با تو کار نداشته باشه؟ یه چیز جلوش بنده ببینم، نفس اماره چه جلوش میندازی که با تو کار نداشته باشه؟
بندازه من میخوره باز کارم
بازم دوباره. شیر باطن سخره خرگوش نیست. عجب فرمایشات فرمودن، چقدر زیبا فرمودن عرفای ما، حکمای ما، ادبای ما. انصافا خوب این فرهنگ غنی سرشار از معرفت رو ما قدرش رو نمیدانیم، باید این رو خوب بخوانیم و بفهمیم.
قد رجعنا من جهاد الاسخرین، با بطی اندر جهاد اکبرین. شیر اون نبود که صفها بشکند، شیر اون را دان که خود را بشکند.
ببین آقای لاریجانی، انسان این نزاع درونی، حالا به تعبیرات مختلف میشه از نزاع،
این ابعاد روانشناختیش خیلی مهمه.
خیلی. حالا روانشناسان هم که خوب حرفای خوبی دازند و دارن میزنن. ببین حالا این ما بیان، ما روانشناسان رو صحبت نمی کنیم، ما بیان حکمی و فلسفی و ادبی حرف میزنیم، اون رو زبان خودشون ندارن. این نزاع درون که دارم عرض میکنم، یه بیانش بود که گفت، یک وجه دیگری که من میخوام براش ما صحبت کنم که اونم یه نزاعه. انسان همیشه پرسش داره. یک اندیشمند یه حرف زده، دریغم آمد اون حرف زیبا را نگویم، میگه من یک پرسشم. خب گوش بده، نمیگه پرسش دارم، خب توجه، نمیگه من پرسش دارم. خب همه بچه ها پرسش دارن، بچه ها نمیپرسن؟ تو خونتون که بچه داری میبینی بچه ها چقدر میپرسن یا نه؟
بله
مرتب میپرسن. این اندیشمند نمیگه من پرسش دارم، میگه من یک پرسشم. چرا این نمیگه چرا من پرسشم؟ چه پرسشی از این مهمتر؟ من از همه چی میتونم بپرسم، از جنگل، دریا، صحرا، شرق، غرب، همه چی میتونم، زمین، آسمان. شما از آسمان بپرس، از زمین بپرس، از همه چی بپرس. چه پرسشی از این مهمتر است که من کیستم؟ پرسش از خودت مهمتره که من کیستم یا آسمان چیست؟ جواب بده ببینم.
من کیستم مهمتره.
من کیستم، این پرسش مهمتره یا آسمان چیست؟ زمین کجاست؟
کره؟ من کیستم.
یه پرسش. من کیستم؟
کیستم.
حالا این پرسش از من کیستم، پس من یه پرسشم و از خودم میپرسم، هم پرسشم من از خودم میپرسم، پاسخ این پرسش را چه کسی باید بگوید؟ اونم مهمه. باز هم پاسخ این پرسش از زبان خود من باید شنیده شود. من هم پرسش کننده ام، هم پاسخ دهنده هستم. باید به پرسش هایی که از خودم، من کیستم، کیستم یعنی چی؟ یعنی از کجا آمدم؟ یعنی به کجا خواهم رفت؟ چه بودم؟ چه میشوم؟ چه باید انجام دهم؟ این همه پرسشه. ببینم چه باید انجام دهم پرسش نی؟ من الان چه باید انجام دهم؟ من در گذشته، در ازل چه بودم؟ در ابد چه خواهم شد؟ اینا پرسش های سهمناکیه. چه کسی باید پاسخ این پرسش ها را بدهد جز اندیشه عقلانی. عقل باید تا آخر عمر کار کنه و سرانجام باید عقل پاسخگو باشه ها. البته خداوند پاسخ داده به اینا، ولی پاسخی که خداوند به این پرسش ها داده، چه کسی اون پاسخ رو باید بفهمه؟ اینو به من جواب بده.
باز خود انسان
با چی باید بفهمه؟
با عقلش.
تمام شد داره. ما دوباره به عقل برمیگردیم. خداوند پاسخ داده برای اینکه کمک کرده راحت باشین شما. اما پاسخ خداوند را به این پرسش ها چه کسی باید بفهمد؟ عقل آدمی باید بفهمد. ببینید این که میگم اندیشه خودش لذت بخشه، بذار من یه مثال بزنم. معمولا مطلب رو به مثال بهتر میشه تفهیم کرد. اجازه بده این مثالم میخوام بزنم، شما گوش بدید. میخوام تفاوت قائل بشم بین کسی که نی مینوازه، نایی. یه کسی که نی نواز خوبیه، داشتیم که ما نایی خوب داشتیم که دیگه نی میزنه، قشنگ نی میزنه، یه صدای خوب داره.
بله.
یه کسی نی رو مینوازه، یه کسی دیگه نی رو میسازه. نی رو باید بسازن یا نه؟
بله.
یه آدم متخصصی، حالا از چوبی، از آهنی، از هر چیزی، از هر فلزی یه نی رو میسازه، اونم یه صنعت، یه صنعت مهمی هم. یه کسی نی را مینوازد، یه کسی نی را میسازد، درسته؟ فرق این دوتا آدم با هم چیه؟ اون کسی که نی را مینوازد با کسی که نی را میسازد با هم چه تفاوت داره؟ کسی که نی را مینوازد لذت نواختن را همون لحظه میبرد یا نمیبرد؟
چرا؟
داره وقتی مینوازه لذت نواختن خودشو نمیدونه چه آهنگی داره میزنه؟ خوب میدونه.
چرا؟
هم میدونه چه آهنگیه، هم میدونه زیبایی آهنگ چیه. هم از زیبایی و نواختن خود لذت میبره و هم شنوندگان لذت میبخشه. مینوازد و لذت میبرد و به دیگران لذت میرسانه در همون لحظه. اون که نی را میسازد چی؟ در همون لحظه لذت میبرد یا منتظر است که این نی به نتیجه برسد؟
که اون بنوازد.
این میسازد که روزی روزگاری نی نواز خوبی پیدا شود و اینم نی نواز خوبی و این را بنوازد. حالا آیا پیدا شود یا نشود، یا اگر نی نوازی بنوازد خوب بنوازد یا بد بنوازد، اون فعلا داره میسازه بنده خدا. دستش درد نکنه. اما می نوازد برای اینکه می سازد برای اینکه دیگری بنوازد. اما نوازنده می نوازد در همون لحظه خود لذت می برد و به دیگران لذت می رساند.
مثال خوبی بود. بسیار خوب، خیلی نتایج خوبی داد. پس سوال این عزیز ما که آگاهی پنهان چیست، عبارت از همون وجدانه. وجدان عبارت از ندای حق که از مأذن عقل شنیده می شود و این عقل همون عقل قدسی است، تعبدی است که احکام شریعت رو درک میکنه. بنابراین جزء وظایف ذاتی عقله که حسن و قبح امور رو ادراک بکنه.
دیگه گرفتار ظواهر هم نمیشه، ندای باطن اومده حکمش هم اجرا میشه.
چه جالب فرمودی که ردای عبودیت رو بر تن کرده است. اشاره به اون حدیثی که فرمود العقل ما عبد به رحمان
و تو سبب هل جنا.
چقدر زیبا فرموده امام صادق. بله، ما در طول این چند سال هر چه استاد از عقل فرمودن مراد این عقل.
بله.
عقل کل،
عقل کل، عقل قدسی. بله. عقلی که گرفتاری شد ده از گرفتاری ها رها میشه.
رها میشه. بله. بوی اون گلزار و یاس و یاس قول مولوی، این تراوت ها که در عقل کل است، بوی اون گلزار و یاس و سنبل است.
به به،
چه زیبا بود.
خیلی
اون آگاهی پنهان، یعنی با اون تراوت میاد برای ما. اگر اصلا ساحت عقل رو انسان میشناخت، بسیاری از مشکلاتش حل میشد.
حل میشد، حل میشد.
مثال خوبی زدی، یه ده عقل همون نیست.
آره
که خیلی هم
داره مینوازه، هم حالا هم بالفعل اثرش خوبه.
آره
بالفعل اثرش خوبه.
بعضی نمیدونه. و اگر عقل ما را به تعبد در مقابل امر خداوند دعوت نمی کرد، همه عالم دچار بحران می شد و کسی از عهده ادراک حسن امور، حسن قبح امور جز عقل بر نمی آید.
آقا اگر عقل نباشه حسن قبح یعنی چی؟ اصلا نه حسن معلومه نه قبیح معلومه نه چی. ببین آقای لارجی، هم الان این اندک صلحی و اندک آرامشی که در جهان هست، الان هم دنیا خیلی آشوب داره دیگه، کم آشوب که نیست الان جهان.
نه.
همین اندازه آرامشی که در جهان میبینی همین هم از آثار عقله. اگر همین اندازه عقلم نبود، همین اندازه آثار آرامشم که اکنون هست نبود.
فرمودید تنها موجودی که در این جهان مادی عقل شناخته می شود انسان است، و این انسان نه تنها به حسن و قبح امور و خوبی ها و بدی ها می تواند آگاهی داشته باشد، بلکه هستی او تصویری از همه خوبی ها.
بسیار عالی،
این خیلی قشنگی، و همه بدی ها شناخته می شود.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم قوام عقله. ببینم احسن تقویم بدن آدمه یا عقلش؟
نه
البته بدنش هم احسنه، اما به تبع عقلش. احسن خداوند فرموده احسن تقویم، احسن بهترین. در این عالم بهترین چی به من جواب بده؟ در این عالم امکان بهترین چیز از شما پرسند چی؟ اگر از شما پرسند بهترین چیز در عالم امکان چیه، شما چه جواب میدید؟
بله احسن تقویم، بله انسانه.
عقل بهترین چیز در عالم هستی، عالم امکان عقله، و انسان از اون عقل برخوردار، پس دارای احسن تقویمه.
فهرستی از خوبی ها و بدی هاست. انسان به حکم اینکه خودش تصویری از همه خوبی ها و بدی هاست، می تواند به ادراک خوبی ها و بدی ها دست یابد و از حسن و خوبه امور آگاهی پیدا کند. دیگه از این روشنتر این نظام من نمیدونم برای چی بود استاد. آره خیلی
خوب. باید از این شنوندگان محترمم تشکر کنیم که دقت های خوبی دارن.
آره آره. یکی از بحثایی که بازم سوال میکنه ان شاء الله در درس بعد مطرح میشه، خود انسان کامل. انسان کامل هم همون مظهر عقل کله.
دقیقا.
آره.
بدون عقل کمال نیست.
چون عقلش کله، همه امور رو در جای خودش قرار میده. آره. و نماد اعتدال در جامعه ماست. این که جناب فارابی فرمود که حکومت باید دست حکیمان باشه.
آه، آه، آه.
آره. انسان کل هست. از منظر ما امروز آقای امام زمان اجل الله تعالی رجه الشریف. بله. دل من طالب پیر مغان است، همان پیری که از دیده نهان است. اگر دم میزنم از ساقی و می، مرادم مهدی صاحب زمان است. اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان و همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، آنچه شنیدید بخش‌هایی از سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بود که تقدیم محضر با سعادتتون شد. شبتون سرشار از نیکی و آرامش. خدا نگهدار.
۵۵,۰۰۰ تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.